بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنیم ایام ولادت حضرت امیر علیه السلام را، عیزن تسلیت شهادت زینب کبرا سلام الله علیها رو قبول باشه میگیم به دوستان و سرورانی که معتکف بودن. و ما این جلسات رو از باب مشاهده نمونه های اجرا شده، تجربه شده تشکیلات داریم بررسی میکنیم و تنوع جهش و پرشمون هم تو انتخاب موضوعات مورد بررسی خیلی زیاد بود. از صدر اسلام شروع کردیم و دوره پیامبر خدا، به خصوص تمرکزی که روی عرف و بستر داشتیم و بانوان رسول خدا رو به عنوان مظاهر و نمادهای اون عرف شناسایی کردیم و در واقع سنگ محکی در اومد از اونجا برای تحلیل هر دوره و زمانی، که بگیم وقتی پیامبر خدا میخواد امت خودش رو شکل بده، اساساً چالشی که باهاش روبرو بوده توی بحث مدینه‌النبی با چه چالشایی بوده، اون موانع چی بوده، دقیقاً با غلبه بر چه چیزی تونسته یا خواهد توانست اون قصد و غرض الهی رو در شکل دادن یک جمع ربانی معلوم بکنه، مشخص بکنه. ما با استحکاک‌ها و مقاومت‌ها و در واقع اون جاهایی که نیروی منفی حساب میشه یا به هر حال کند کننده ها، یا حتی گاهی اوقات که طبیعی هم هست، طبیعت زمین و قرار گرفتن در جامعه بشری هم این میتونه باشه، خود همین کند کننده هاست. وگرنه خب همین جوری در یه ربع به ساعت میشد و نورید و انمون علالذین از توزعف و فل ارز اتفاق بود. باز خدا که کاری نداره، که خدایی که ازا اراده شیئن کن فیکون، خب چرا از همه اول نیاد؟ چرا اینقدر کش بده؟ چرا موسی علیه السلام فرار کنه بعد بره سالیان سال چوپانی کنه بعد دوباره برگرده، بعد تو قصر یه دور مکالمه داشته باشن با ساحرها در بیفته بعد فرار کنن، بعد از نیل ردشن، چالش های بعدی پیدا شه، بیابان تیه و چندنم گوساله سامری و بحث های اینطوری. و خب این همه چرخش و گردش واسه چی بود؟ خب این چرخش و گردش اقتضای زندگی ما توی دنیاست و جوامع از این جهت خیلی مختنمن و لای این کش دادن ها، لای این سیر رودخانه است، رودخانه وحی در روی زمینه که با تمام نشیب و فرازهاش، با تمام مشکلاتش، خب به هر حال میتونه تفصیل بده حقیقت شکلگیری یک جمع که الان مورد توجه و مورد تحقیق ماست. خب رفتیم تو دوره های بعدی و تشیع رو و شکلگیری و در واقع پختگیش رو، فرایندش با یک برشی از تاریخش مورد بررسی قرار دادیم. اون چیزی که الان به عنوان دستگاه و جمع شکل یافته تشیع مورد بررسی قرار دادیم، با این محور که تو بحث قبلی گفتیم هسته بحث ما اینه که باید بر یک عرفی، بر یک وضع موجودی غلبه کنی، ولی تو دومی گفتیم که با یک روی کردی باید میخ کار رو بکوبی و وارد عرف بشی، و اون روی کرد هسته علمی است، داد و ستدی علمی است، یک بازاری از حدیث و جابجا شدن حکمته که میتونه و گزاره است که با دست به دست شدنش میتونه یه جمعی رو شکل بده. نشونم دادیم با همه نقطه ضعفاش و با همه قوتاش مورد بحث ما قرار گرفت توی بخش دوم کار. سوالاتی پیش اومد که حالا تو دور معاصر چی میشه، خود به خود اینم نیازام جالب بود که برای مخاطبا پیش میومد و ما بعد جهت و جلوتر میبود. گفتیم خب نظام جمهوری اسلامی خیلی نزدیکتر، چون سوالاتی که دوستان میپرسیدن میخورد به نهادها و در واقع ادارات و آموزش و ساختارهای موجود معاصرش. یا اینو چی میگی؟ اینو چی کار کنی؟ ما فقط گفتیم یه گریزی بزنیم بر دوگانه ها و اینکه در واقع نظام اسلامی با چه چالشی روبرو بود و بعد به مفهومی به نام کتاب رسید. دوگانه هایی رو فهرست کردیم، البته طبقه بندی نکردیم، میمونه بحث علمیش. دوگانه هایی رو فهرست کردیم که جمهوری اسلامی گاهی به دلیل پسماندهای دوران قبل، گاهی به دلیل بیتوجهی های دوره خودش و گاهی به دلیل اقتضای رشد و شکوفاییش با دوگانه ها و چالش ها و سوال ها و معادله هایی روبروست که اینها پاسخگوییش فقط با یک چیز قابل حل. اگه میخواد امت ساز بشه، امت کتاب میخواد و رجوع به کتاب موضوع مهمه. پس از علم که تو بحث تشیع بود و گزاره محل تولید گزاره بود، رسیدیم به امت و قبل‌تر از اینا هم که بحث عرف مطرح شد، رسیدیم به کتاب، یعنی تو امت رسیدیم به موضوع کتاب. خب دوگانه ها رو به حال خودشون رها کردیم، شاید یه وقت دیگه دوباره برگردیم سراغشون. گفتیم بیایم یه دونه آسیب شناسی هم بکنیم، مثلا یه مدلی که قبلا طی شده. جمهوری اسلامی در جریانه و همچنان انشالله بالنده است و جوشان به خون مبارک و متبرک شهدا داره جلو میره و حالا پروندهش بازه، میشه راجبش صحبت کرد. اما در مورد یک پرونده بسته شده که البته معنیش این نیستش که تأثیر نداره در امروز ما، یعنی دوره پهلوی، اونم دوره خاصی از پهلوی، دوره اولش که حدود 16 سال سلطنت رضا شاه و حالا حدود 20 سال هم به هر حال روی قدرت بودن هم. گفتیم این دوره بسیار مهمی است، بعد از مشروطه است و اهمیتش به اینه که تو این دوره چهره ایران عوض شد. یعنی به هر حال هر دوره یه کاری کرده، ما چیزهای زیادی رو از سر گذروندیم. از ایران ساسانی اگه در نظر بگیری، با ورود اسلام خب چهره عوض شد. حالا قبلتر که اصلا اگه امپراتوری هخامنشی رو در نظر بگیری، با حمله اسکندر چهره عوض کرد ایران. بعد رسید به دوره لون که دارم میگم حدود 500 خورده سال قبل میلاد شروع شد، 200 سال ادامه پیدا کرد، باز هنوز سال میلادی هم نه، چند صد سال مونده بود تا به سال میلادی برسه، تموم شد با حمله اسکندر. بعد خب حالا دوران بعدش اومد جلو و متأثر از یونان و نمیدونم غرب و مباحث اینطوری یه 500-600 سالی طول کشید تا رسید به دوره ساسانی. حالا 500-600 سال مثلا 300 سال طول کشید تا رسید به دوره ساسانی و تو دوره ساسانی هم تیش پایانش رسید به اسلام و زمان خلیفه دوم، اونم اسلام خلیفه دوم. با اسلام خلیفه دوم ما روبرو شد. اسلام خلیفه دوم تونست غلبه پیدا کنه بر کفر خسرو پرویز و حالا جانشینان یزدگرد سوم. خب اونجا یه تغییر تحول جدی توی 300-400 سال اتفاق افتاد. اینجور نبود مردم ایران تا اسلام رسید مسلمان شد. این یک 200-300-400 سالی طول کشید تا به این ماجرا برسید. حالا تو این فاصله شاید 9 تا سلسله داریم که خیلی هم مهمن تو دوره مثلا بنی امیه است و بنی عباس و اینها. تو این فاصله تو ایران 9 تا سلسله تو دوره عباسی داریم، 3 تاش ایرانی هن و سنی، 3 تاش در واقع از ترکان هستن و 3 تاش شیعه است. و حالا این کار رسید، این ماجرا رسید به دوره صفویه که 400-500 سال 905 مثلا هجری. تو این 905 باز چهره ایران دوباره چهره عوض کرد. یعنی چهره عوض کردن رو یه بار شما باید بگید. وقتی که اسکندر حمله کرد، وقتی که اسلام خلیفه دوم حمله کرد، وقتی که در واقع صفویه اومد، چهره عوض کرد. و این چهره عوض کردن یعنی چی؟ یعنی ایران بعد از سالیان سال یک پارچگی به اسم ایران پیدا کرد. اونجوری مثلا ممکن بود تو دورهای قبلی تو سلسله های ترک مثل سلجوقیان و غیره یه قلمرو خیلی افسانه‌ای پیدا کرده باشه، ولی کسی وقعی به ایران و ایران بودنش نمیذاشت تو این ماجرا. به هر حال اینجا تشیع هم اومد توی دوره صفویه، نه اینکه شیعه تو ایران سابقه نداشته، قم بود، کاشان بود، ری بود، چه میدونم خیلی جاها طوس بود، جاهای مختلفی ممکن تشیع وجود داشته. اینکه از قدیم میگفتن نه قم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون، به خاطر این لفظ کسانی بوده که با شیعه مشکل داشتن. به هر حال گله گله تشیع داشت، ولی نه به این معنی که یک پارچه شد. دور صفویه یک پارچه شد و اینا چهره ایران رو عوض کرد. بعد صفویه هم یه سیری داریم ما از اوجشون و بعد فرودشون. تو این فاصله چه ابرقدرت ها که رفتن و اومدن و بحث اروپاست و پرتغال و اسپانیا و بحث اون قبلی خود قبلتر یا گاهی هم معاصرش مثلا بحث آندلس و موضوعات اونجوری و حالت تهاجمی و قدرت گرفتن غرب، به نوعی میتونیم بگیم حمله غرب داره اتفاق میفته که اوج اونجایی که ما به سنگ خوردیم به اصطلاح فهمیدیم دنیا عوض شده، جنگ های بین ایران و روسیه بود زمان فتلی شاه قاجار، دومین شاه قاجاری، که بعد از صفویه یه جورایی اینا یه جور صفویه ضعیف شده بودن قاجارها. اما اگه صفویه همینجوری ادامه حیات میداد اون ضعیفاشون، اون مثل شاه عباسیناش نه، اون ضعفاشون اگه ادامه میدادن یه چیزی مثل قاجار تو مالیا، چون اینا هم خودشون یکی از طوایف قزل باشه، خود قاجارها هم یکی از طوایف قزل باشن دید. قبلش حالا زندی و اینا اومد یا افشاریه مثلا اونقدی دوام پیدا نکرد، کارهای بزرگی کردن ولی دوام و عدد سال اونقدر طولانی نشد. خب به دوره قاجاریه رسید، ما خوردیم به دیوار سنگی. دیوار سنگیمون چی بود؟ رویارویی با غرب، دوباره چهره عوض کردن خودشو نشون داد. فهمیدیم ما تکنولوژی نداریم، توپ نداریم، حتی میدونستیم از زمان صفویه هم میدونستیم، ولی اینجوری شکست نخوردیم که معاهده ترکمانچای و گلستان و حالا قبلترش آخال و اینا که در واقع ایران رو شاید نصف معاهده هرات و افغانستان از ما گرفته، اون طرف اون قسمت های شمال افغانستان رو از ما گرفت و این طرف سمت باکو و این ورا رو از ما گرفت، این ور دریای خزر اون ور دریای خزر، اینا همه رو از دست دادیم، دشت مغان رو چقدرش از دست دادیم. به هر حال اونجا فهمیدیم که اونجا یه حالتی پیش اومد، یه شوکی پیش اومد و یک اشتیاق و ولعی پیش اومد برای جامعه ایرانی در غرب و آشنایی با غرب، استفاده از غرب. متأسف صابون غرب خلاصه به تن ما بیشتر خورد. انگلیس و روسیه خیلی توی این موضوع تأثیر فراوان داشت. به هر حال توی این فضاها میخواستم به چی برسم؟ میخواستم به چند تا اتفاق برسم که چهره ایران رو عوض کرد. تو کل این 2500 سال 4-5 تا اتفاق بوده که چهره ایران رو عوض کرد. یکیش حمله اسکندر، یکیش حمله خلیفه دوم به ایران، دوتا سهش صفویه بود، چهارش به نوعی مشروطه و پس از مشروطه است که دوره رضاخان نقطه عطفشه، و پنجش خود جمهوری اسلام و چهره ایران، وگرنه در واقع حالا هر کدوم هم اثرگذاری هاشون رو زمینه های خاصی هم بود، ولی اینجوری نبوده که همیشه چهره ایران عوض بشه، ولی خب ماجرای پرحادثه ای داشت. این دوره خیلی مهمه، دوره رضاشاه خیلی مهمه از زمان مشروطه. دیگه مشروطه به معنی چیه؟ به معنی اینه که هی اینایی که جهانگرد بودن رفتن مسافرت فرنگ رفته ها، تأثیر روزنامه ها، تأثیر مجله ها، تأثیر هرچی که بود، وای غرب چقدر خوبه، وای اینا چقدر خوبن، حالا بعضی منصفانه بعضی نوعاً غیر منصفانه، خیره، هاج و واج، کفبر، خلاصه شگفت زده و کور به غرب نگاه شد، یه جرقه و بهانه هایی در داخل ایران خورد و علما هم پشتشو گرفتن و این وسط ها چند تا جنبش و این حرف هم بود. رسید به چی؟ رسید به این که انقلاب مشروطه شد. انقلاب مشروطه شد یعنی چی شد؟ یعنی حکومت از پادشاهی در واقع از قدرتش کم کرد و مشروط شد، در واقع دارای چی شدیم؟ مجلس شدیم. یه مقدار متفاوت بود با اون استبداد مطلق. تو اونجا خودشون زدن سر کله هم دیگه و یه شاه اومد قبول نداد، یکی قبول داشته یکی قبول نداشته، به توپ بستند و نمیدونم بعضی علما رفتن اون ور وایستادن، بعضی اومدن این ور وایستادن. هر چه که شد بعد خورد به ماجراهای تقسیمات رقابت‌های روس و انگلیس و تقسیماتی که توی ایران اتفاق افتاد و قرارداد 1907 مشهور ایران رو به سه قسمت تقسیم کردن، منطقه تحت قیومیت روسیه، تحت قیومیت انگلیس و منطقه وسط و قولی بی‌طرف. بدبختای بنده‌های خدا اجداد ما رو دارم میگم که مشروطه کرده بودن، حالا خودشون هم توشون خیلی حرف و حدیث و این حرفا زیاد بود، خوردن به یک قدر قدرت هایی که در واقع ما رو مثل گوشت قربونی تقسیم کرد. اینجا شما اگه یه دوری تو کل ایران میزدی میدیدی که هر قسمتی حکومت مرکزی به شدت ضعیف و هر قسمتی از ایران به خصوص به جنگ جهانی اول که رسید اون آستانه، هر قسمتی از ایران زمان احمدشاه رو برم، هر قسمتی از ایران یا علم استقلال طلبی و تجزیه داره یا حاکمانی اونجا به هر حال شک گرفتن که مردم رو از قحط و قلا و چه میدونم از تهاجم و غارت و اینها لااقل نجات بدن. اما هم یه وضع نبودن، مثلا شیخ محمد خیابانی توی آذربایجان قسمت خوبش بود، فرض بفرمایید اون تجزیه طلبای کرد داشتیم تو همون زمان و چه میدونم قیام جنگل رو داشتیم، جای مختلفی داشتیم. خلاصه یا به خاطر اینکه حکومت مرکزی ضعیفه بالاخره ما باید این منطقه خودمون رو جمع کنیم، بالاخره بی حکومت که نمیشه، یا حتی به دلیل علم تجزیه طلبی که شارژ و در واقع تحریک بیرون از ایران هم توش وجود داشت، یه مملکت هزار پاره شد داشتیم میشدیم. بسیار شرایط بعد قحطی‌های وحشتناک و بیماری‌ها و مسائل اینطوری کار رو به جایی رسوند که یا رسوندند که جامعه رفت به سمتی، یا دیگران اونایی که به اصطلاح روشنفکر بودند و به نوعی تحصیل کرده بودند و غرب دیده بودند و حتی غربی فکر می‌کردند، به این نتیجه رسیدند که باید یه نفر یه قلدری یه قلچماقی بیاد روی کار که بتونه این مملکت پاره پاره رو جمع بکنه. نمیخوام امتیاز بدم چقدرش قضاوتشون بر اساس مثلا خیرخواهی بوده و چقدرش به خاطر وابستگی و بحثای ذهنی بوده، هرچه که بوده محصولش شد روی کار اومدن پهلوی اول. حالا پهلوی اول اومده با مشت آهنین خودش، اون چهرهی که دارم میگم عوض میشه مال این تیکه است، با مشت آهنین خودش تمام چیزایی که نشد بوده تا الان تو کشمکش و جدل و این حرفا یکی رو قانع کنیم و منت اونو بکش و منت اونو نکش و این حرفا رو با زور و با قهر، همه اون چیزی که دلشون میخواست توی به اصطلاح عوض کردن چهره ایران به کار گرفتن. 16 سال مطلق. بعدم این خیلی مورد اشتیاق و مورد توجه و از نظر اونها مورد فایده روشنفکرا بود. اونا این زورگویی رو لازم میدونستن و دست به یکی بودن، دستشون توی کاسه بود با خود پهلوی. حالا گاهی هم به هر حال وقتی تو با شیر مصاحبت میکنی، راکب شیر که باشی به قول امیرالمومنین، کسی که مرکب شیر باشه، به هر حال گاهی اوقات آقا شیره تصمیم میگیره که گلوی هم تازه کنه و بخوره. بعضی از اینا هم این وسط نفله شدن، کشته شدن، نمیدونم تو زندان ها اشخاص مخوفی مثل پزشک احمدی و دیگران آمپول هوا زدن، مخالفان هم کشتن، تیربارون کردن، قلقم کردن، اینا هم همچین بی نصیب نموندن. اونایی که راکب شیر بودن، راکب اسد، کسانی که بودن همراهان رضا شاه که پروبال دادن بهش، خودشون هم بی بهره از اون دیکتاتوری و استبداد اون نموندن. ولی اون چیزی که مهمه این، اکثر اتفاقاتی که طرحش هم توی دوره مشروطه ریخته شده بود به الگوی غربی توی نوسازی ایران، تو زمان رضا شاه صورت تحقق پیدا کرد. ها حالا اگه اون موقع علمایی هم بودن مثلا به خاطر بدبینیشون نسبت به غربگرایی، یا گاهیشون بعضیشون هم به خاطر تحجر، نه همشون تحجر نبودن، ولی خب الان تو تاریخ برید نگاه کنید همه اینا رو به یک چوب میرونن، میگن اینا متحجر، ولی خب خیلی هاشون چیز داشتن. حالا این ایرانی بودن یه ویژگیایی داره که تو یه صفاتی داره، مثلا اون حکایت بچه که میگفتن بگو الف نمیگفت، معنیش این نیستش که من بلد نیستم بگم الف، نه معنیش اینه که من اگه بگم الف تا یه باید بیام. خب خیلی ها بدبین بودن از علما، هر گونه نوآوری رو خیلی هاشون ممکن بود به چشم تردید، براعت و حالتی بعدم تجربه هم کم نکرده بودن تو این سال، حالتی از استحاله ببینن و باهاش مقابله کنن. توی این موضوع شاید تراخشکم سوزونده باشن و یه جوری شده باشه اون طرفم شارلاتان یا گاهی اوقاتم منصف، ولی به هر حال توی جبهه اینجا دو تا جبهه شکل گرفت. یه اتفاقی افتاد که حالا رضاخان وقتی اومده این آخوندا رو که خلاصه یا اینایی که قشر مذهبی اینا رو که داره سرکوب میکنه، اینا ششون حال میاد، آخیش راضین به این ماجرا. ولی وقتی کمباین اومد سمت خودشون اون موقع شدن ناراضی. حالا ما مجموع این اتفاقات رو داریم، آدمایی تو تاریخ هم هیچ کدومشون اینایی که داریم تو این تاریخی داریم صحبت میکنیم معصوم نبودن، مقدس به این معنی نیستن و هر کدوم ممکنه اشتباهاتی داشته باشن، خوبیایی داشته باشن، بدیایی داشته باشن که میشه راجع بهش صحبت کرد. حالا ما از جمله این میخوایم چی استفاده کنیم، میخوایم چی بفهمیم؟ ما میخوایم مدل شکل‌گیری یک تشکل و یک جمع، یک چهره، یک تغییر چهره رو در مورد ایران و اون چیزی که به نام ایران میشناسیم رو تو این دوره ببینیم اصلا چه شکلی تغییر شکل به وجود میاد، بعد خوبش رو بذار کنار. اینجا یه دوره مهمیه که اصلا چه شکلی به وجود میاد، آیا اون حرفایی که قبلتر زدیم اینجا باز مؤثر بود، اینجا کتاب کجاست، علم کجاست و عرف کجاست، آیا اون عناصری که تا الان ساختیم و اکتشافی گاهی هم استقرایی آوردیم جلو حصری هم نداریم، حالا ممکنه مؤلفه همون اضافه هم بشه، اینجا داره کار میکنه یا کار نمیکنه؟ این صورت ماجراست و بیانی است از این جلسه ای که در خدمت شما هست. حتی بعضی از مطالبی که من سالها پیش نوشتم خودم الان تسلط لازمو به بعضی قسمتاش ندارم، به خصوص اون جایی که بعد شاهد مثال بیارم، نمیدونم نقل قول بخونم براتون نیست، فرصتم پیدا نشد که با یه تسلط بیشتری بتونم بگم. پیش پیش عذرخواهی میکنم، ولی صورت کلی مطلب رو فعلا ببینیم میگیم، بعدا لازم شد حتی متن در اختیارتون قرار میدیم برای حالا هم نقد و نظر هم مثلا مطالعه بشه. خب چی بگیم؟ میخوام اول بگم ببینم که عرف اینجا چی کار است. اون بحثی که تو صدر اسلام کردیم، عرف الان تو دوره رضا خان که بعد میشه رضا شاه، که امام خمینی از اساس قبول نداره شاه بودن او رو، ولی به هر حال امامو که در نظر نگیرید خیلی ها میگفتن رضا شاه، این با عرف چی کار کرد و چه فرایندی رو به کار گرفت؟ آیا با عرف در افتاد؟ عرف به عنوان نقطه مقابل براش مطرح شد، چالش داشت در کارهایی که میخواد انجام بده، چجوری این کارا رو کرد جلو برد؟ پس سوال بعدی اینه که از داد و ستد علمی و از بازار علم و عالمان چجوری استفاده کرد برای این غلبه بر عرف؟ و سوال سوم اینه که کتابش چی بود؟ محل مرجع و رجوعش به کتابش تو این نظامی که میخواست شکل بده چی بود؟ همون بحثای گذشتمون سه تا کلمه شد، عرف، علم، کتاب. این سه تا کلمه رو میخوایم اینجا ببینیم و مشاهده بکنیم. خب واقعا دوره رضا شاه دوره چالش با عرف، ولی یک چالش قهرآمیز. شما ظاهر ماجرا رو نگاه میکنید، رضا شاه بر عرف غلبه پیدا کرد ظاهرا، تا یه جایی که منفجر شد معلوم شد که نه اینطوری ها نیست، به این سادگی ها نیست. چجوری بر عرف غلبه پیدا کرد؟ با زور، با گفتگون، با زور و قلع و قمع و کشتن و تبعید و کارهای مختلفی که انجام، البته تو فاز فکری و اینها که میاد بحث بعدی رو نشون. پس اجمالا با عرف چیکار کرد؟ با عرف مثل پیامبر نیامیخت، مدارا نکرد، همراه نشد، اختزاعاتش رو در نظر نگرفت، نفس اون رو، سرعت اون رو. حالا تازه پیامبر کاری که داشت میکرد معلوم بود درسته، یک جانبه یک دیدگاه رو گرفت، توی همون یک دیدگاه هم خودش و اون بیسوادی خودش و اون در واقع منظورم سواد خوندن نوشتن نیست، داشت بلد. این منظورم خود بحث حکومتداری یا یک دیدگاه خاصه، اونو به کار گرفت و غلبه پیدا کرد بر عرف. تو این 16 سال بر عرف غلبه پیدا کرد. چی باعث شد که بشکنه و فرو بریزه؟ یک زور بیشتری که خارج از مردم ایران بود و اون بیگانگان انگلستان. ولی خود انگلستان روی کار آمدن رضا شاه تو اون دوره خاص براش در جهت منافعش بود و کمکم کردن، هلم دادن. و همونجا تو آخرین سالها چون مصادف شد روزهای پایانی جنگ جهانی دوم، به درد نخور شد یا قابل اعتماد نشد، دیگه قابل اعتماد نبود و برش داشتن. یعنی اومدنش و روی کار اومدنش با حمایت قدرت بیگانه بود، نه خود عرف، از توی عرف نجوشید، ولی توی عرف حامیانی داشت. حالا اینکه حامیانش موندن یا نموندن، حتی پسرش تو کتاب مأموریت برای وطنم که در واقع میخواسته بگه این شروع خودش، من یکی دیگم، یه هویت مستقل غیر پدرمم، اونم خیلی کارهای باباشو قبول نداره. چون 4 تا کتاب محمد رضا رو ما تو این جلسات میخواییم ازش استفاده کنیم و برامون خیلی مهمه. یکیش همین قدیمی تریش همین کتاب مأموریت برای وطنم. خب اونجا نقدهای جدی میکنه به پدرش تو اون بیان مطالبی که هست. به کتاب منسوبه دیگه، به هر حال اون تیم و کسانی که توش چیز بودن. یعنی اینقدی نبوده که آش چنان شور بوده که پسرش هم نمیتونسته دفاع کنه از پدر. این خیلی نکته مهمه، حالا باید با بخش آخر بحثمون روش کار کنیم. ولی به هر حال اولش یه عرفی باش، توی عرف درصدی از عرف باش همدلی داشت، حتی شاید درصدی از مذهبی ها. مثلا من اینجا یه کتاب خاطرات دارم از که خیلی ازش استفاده کردم، بهره بردم، که یک آخوندیه، یکی از علمای اون موقع بوده واسه خودش، ولی این علمایی که رجال خاطرات اعظام قدسی که در واقع کتابی داره به نام خاطرات من، روحانی بوده به نام اعظام الوزراء یا از عظمت اعظام الوزراء، که در واقع یه روحانی فعال و سیاسی بوده. این اصلا یه دونه تو این کتاب خاطراتش یه جورایی راجع به ایران صحبت کرده یا دورهای زندگیش صحبت کرده با چند تا لفظ، با یه فصل بندی جالب، فصل بندی قیام. میگه مثلا دوره اولین قیام، قیام مردم زمان ناصرالدین شاه بود تا کشته شدن او توسط میرزا رضا کرمانی. میگه دومین قیام زمان مظفرالدین شاه بوده و پذیرش مشروطه. سومین قیام بحث بر ضد محمد علی شاه بوده، خلعش از سلطنت و اون به اصطلاح مشروطه خواها که اومدن و اینها. چهارمین قیام بر ضد احمد شاه بوده و در واقع انقراض قاجاریه و روی کار اومدن در واقع فرض کنید رضا شاه، و بعدن تا چیزم میاد تا سلطنت محمد رضا و پایان کار استعفای رضا شاه اینا هم میاد. در واقع این چجوری داره نگاه میکنه؟ این یه آخونده، این یعنی یه پذیرشی وجود داشته، اینجوری هم نبوده، ابتدای کار حداقل بوده، من تو جریان و پروسه ادامه کار چون زده همه رو لطو پار کرده، هیچ کس بی نصیب از سیلی اون نمونده، حتی اون کسایی هم که سنگشو به سینه میزدن در واقع اونا هم شدن مخالف. ما پس با چی سر و کار داریم؟ با عرف سر و کار داریم. نظام علمی کجاست؟ چون هیچ عرفی و هیچ تشکیلاتی بدون علم و علما شکل نمیگیره. حالا علما که میگیم نرید قدسیش نکنیم، کسی که بالاخره سوادی داشته باشه، مطالعه‌ای داشته باشه، اروپا رفته‌ای باشه، دانشگاهی باشه، حوزوی باشه، هر چی که هست. بله وجود داشتن روشنفکران، نظام علمی این دوره رو دارن و ما اون هسته علمی شکل میگیره اینجا. این هسته علمی خودش رو تو چی نشون میده؟ توی حرفایی که تو مجلات مختلف زدن و در واقع مثلا فرض کنید از بین مجله‌ای داشتیم به نام مجله تعلیم و تربیت که بعداً اسمش شد آموزش و پرورش. کیه؟ معمار آموزش و پرورش در دوره رضا شاه رو اداره میکرده علی اصغرخان حکمت، که این در واقع همان بحثایی که شما الان میخواید تو مدرسه دانش آموزی یا مدرسه تزکیه و تعلیم داشته باشید و اینها، این به نوعی اونجا بحث داغش اونجا مطرح بوده و حرفا زده میشده، تو مجله چاپ میشده، گفته میشده. منتها به سبک چی؟ الان الگو اون کتابه مهمه، چون نظام علمی احتیاج به کتاب داشت دیگه. کتابشون الگو برداری از غربه، البته نه به شوری ترکیه، یه شرافتی داشتن روشنفکرای حتی وابسته ما ایرانی، و اون دلبستگیشون به تاریخ و ادبیات و زبان فارسی. این تو ترکیه نبود، یعنی اینا معاصر هم بوده آتاتورک و رضا شاه. شما همین الان تو ترکیه خط اون مردم عوض شده، لاتینه الفباشون، و این خودش باعث انقطاع خیلی بود. یک گسل فرهنگی عجیبی با گذشتهشون شد. این روشنفکرای ما که میگیم فراماسونر بودن و بد بودن و جاسوس بودن و عامل بودن و نمیدونم، یا خیلیشون هم نبودن، ذهنشون اصلا غرب و غرب زده و اینها بوده، یه شرافتی داشتن و اون دلبستگی بوده. ببین الان مثلا من یکیشون رو براتون میخونم، خیلی جالب و فوق‌العاده است. یکی از معروف‌ترین روشنفکرایی که تو این دوره هستن، یه بارم حضرت آقا ازش بدی یاد کردن اینها، شخص معروفیه به نام تقی‌زاده. این خودش یه ماجرایی داره، زندگی داره اصلا، ولی خب حرفشو ببینید، یه دوره این حرفا رو زد. امروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم است و همه وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در راه آن بکوشند و آن را بر هر چیز مقدم بدارند، سه چیز است. نخست، قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید و تسلیم مطلق به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربیت و علوم و صنایع و زندگی و کل اوضاع فرنگستان بدون هیچ استثناء جز زبان، چون بعداً جلوتر می‌گذرم. دوم، اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی به جزش اینجاست و ترقی و توسعه و تعمیم آن. سوم، نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تأسیس مدارس و تعلیم و تعمیم تعلیم. این از عقیده نگارنده این سطور. ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی معاب شود و بس. این یکی از آدمای مهمی که اولش البته میونه خوبی با رضا شاه نداشت، ولی خب از بس مهم و مؤثر و به درد بخور بود تو این دستگاه، بالاخره جذب شد و یکی دو سال خونه نشین شد، ولی بعد چند سال خونه نشینی اومد و مهمترین منصبهای که ممکنه یک روشنفکر بگیره از وزارت و والی بودن توی مثلا استانداری، یعنی والی که میگه مثلا اینجوری شبیه استانداری، و تمام اینها رو به دست آورد و آدم واقعا تاثیرگذاری بود، سید حسن تقی‌زاده که اصالتاً هم اهل تبریز بود. خب این شما نگاه کنید، داشتم چه استفاده میکردم از این؟ این که اینا عرف چی بود؟ با عرف چیکار کردن؟ بله با عرف چالش داشتن. چه چالشی؟ قهری. خب با کی این کارا رو کردن؟ یعنی اون آیه نظام علمی راه انداختن، یعنی یه بسترسازی علمی کردن، یه داد و ستد گفتمانی برای عرف سازی راه انداختن. بله. خب توش چی میگفتن؟ توش راجع به غرب میگفتن، حالا اجمالا الگو غرب بوده و تغییر ما به اون سمت، ولی یه شاید یه چیزی، یه تناقضی توش بود. الان ببین خودش حرف متناقضی میزنه، میگه جسمن روحن باطنن فلان، ولی همین که میگه زبان فارسی خودش متناقضه، همونی که من گفتم اسم شرفه نسبت چیز. نه از تو این در نیارم، من گفته باشم اون آدم شریفی ها، من منظورم اصلا ارزش گذاری است به نسبت مثلا روشنفکرای ترک. دقیقاً همین نقطه هیچ وقت چیز نشد، همونطور ناقص الخلقه بود اون تغییراتشون، هیچ وقت عرفو نتونستن تغییر. حالا شاید یه دلیلش هم این باشه، واقعا ریشه دار بود تو ایران ادبیات و حتی مذهب، تو همین روشنفکران یعنی شما وقتی نگاه میکنی بعضی از اینا اونقدر فاضل بودن، فقط عمامه نداشتن به جهت تحقیقاتی و اینا دارم میگم، ولی فرنگ معاد چنان راجب رجال و نمیدونم علمای گذشته محدثین و این حرفا گاهی اظهار نظر میکردن که فحول رجال شناس تو حوزه علمیه اینجوری نبودن. خب این به خاطر اینکه این دلبسته بوده، علاقه داشته به این و یه طرفش میگفته همیشه ایرانی ها اینجوری هم. نمیتونن بکنن از همه اون چیزی که اینجا یه عرف دیگه، اینم خودش اینجا الان خودش یه عرف، یعنی ادبیات و فرهنگ عرفی ساخته که این شیری نمیتونی تا حافظ رو دور بندازی، نمیشه از مولانا گذشت، نمیشه حتی از قرآن گذشت، قرآن حتی به اون شکلی که اینا میخونن قدیم میخوندن، حالا یه قرآن قجری رو برادرمون امروز آورده بودن داشتیم نگاه میکردیم، اینها قرآن خانوادگیشون بود، از مادر بزرگشون مادر بزرگ هاشون رسیده بود، اینا اینجوری ببین اونی که همه اینا ممکن قرآن هم میخوندن ولی به جد میگفتن که ما باید مثلا الگو برداری کنیم از غرب، این الان مگه شما ندیدید تا الان من کسی رو ندیدید که اینجوری بگه؟ مگه همین الان خیلی از کسایی که راجب تمدن اسلامی و این حرف میزدن مگه نگفتن غلط کردی؟ مگه انقلابی نبودن و نیستن؟ مگه خودشون رو جز نظام نمیدونن؟ مگه خیلیشون آخوند نیستن؟ یه ذره بعد دقت کنیم تو این ماجرا. منتخب حالا فرقش اینه که وقتی خیلی فرق میکنه همینا باشن، حالا سر پهلوی باشه یا جمهوری اسلامی باشه، خیلی متفاوت تو خود همین از اون مشت و زورگویی که پهلوی داشت بخوای مقایسه کنی خیلی متفاوته، یعنی واقعا به نسبت دنیا بی انصافی میکنن دیگرانی که در واقع چیز میکنن، ته خیلی مدارا میکنن، خیلی ساختار ساختاره با عرف رابیا و این هاست الان دارن، ولی خب اینجوری نبوده اون موقع. خب داریم راجب چی صحبت میکنیم؟ میگیم اونجا خیلی حرفا زده میشد، مثلا روزنامه حبل المتین که از قبل بوده، یکی از روزنامه های معروفی بوده که تو مشروطه اثرگذار بوده، سید جلال الدین حسینی معروف مؤید الاسلام این، بعد تو دوره رضا شاه حدود تا سال 1309 توجیه کننده مد تو کلکته هم چاپ میشده، یعنی طرف وابستگی داخلی هم به این معنی نداشته، توجیه کننده مطلق هر غلطی که رضا خان میکرد، چون واقعا همونی بوده که میخواسته، حالا بعضی هم گفتن که خودش مثل کرد. خب مثلا یه نشریه بوده، نشریه ایران شهر 1301 تا 1306 چاپ شد، یعنی دو سال اول حکومت، یعنی کلن تو قدرت رسیدن رضا شاه بوده اوایلش، یه شخصی بوده به نام کاظمزاده، حسین کاظمزاده، که معروف بوده به حسین کاظمزاده ایران شهر، که این همه گنده هایی که اسمشون رو شنیدین تو ادبیات کتاب فارسیاتون خوندین اینجا فعال بودن، عباس اقبال آشتیانی، محمد قزوینی، مشفق کاظمی، صادق رضازاده، شفق رشید یاسمی، ابراهیم پورداوود، اینا همه توش می نوشتن، بکن گولاخای چیز بودن. بعد این توی در واقع اینا به چیه چیز می کردن؟ بیشتر سمت مقالاتشون مثلا چی بوده؟ حدود 263 تا مقاله منتشر کرده، 73 تاش در مورد بیان اهمیت آموزش عمومی و غیر مذهبی، آموزش عمومی که حوزه نباشه، و 45 تاش مقاله بوده در ضرورت بهبود بخشیدن به منزلت زنان، 30 تاش در توصیف تایید آمیز ایران پیش از اسلام، تقدیس و بزرگ داشته اون ایران پیش از اسلام، 40 تاش در علوم و فلسفه جدید غربی، حالا اینا رو بخواد آشنا کنم این دقیقاً نظر داره شکل ترکیب مقالات رو ببینید دقیقاً متوجه میشین چه ته. مثلا یه نشریه دیگه اسمش نشریه کاوه بوده، تمش شبیه همون ایران شهر بود، چون ایران شهر و کاوه خیلی تأکید داشتن روی ایرانیت و باستان شناسیایی که و اکتشافاتی که روی این قسمت بوده و روی ملیت و روی مسائل اینجوری تکیه می‌کردن، در مقابل اون روی کرده که به شکل مذهبی می‌دیده یا مثلا اسلامی می‌دیده، اینها هم روش چاشنی اینجوری هم داشت، اون براعت هم داشت، فقط ایجابی نبود که روی ملیت، مثل ملیت الان تو جمهوری اسلامی نیست که ملیت تاکید روی ملیت تقویت اسلام باشه.
چاشنی
برات اسلامش خیلی قوی بود، چون رقیب خودشون رو اون جریان سنتی مذهبی میدیدن که مانع همه پیشرفت هاست. حالا راجبش صحبت میکنم، شما شست رفتش رو میگم، الان یه ذره حس پراکندگی ممکنه به ذهنتون بیاد، ولی چند وقت چند دقیقه بار من یه چیز میکنم، اون مؤلفه هایی که ذهنتون رو منسجم کنه رو حتما. خب این مجله کاوه تو برلین چاپ میشده و 1334 هجری قمری از اون موقع شروع شده تا 1340 هجری قمری که همین حسن تقی‌زاده مؤسسش بود که راجبش صحبت کرده بودیم، رو همین باستانگرایی و بحث کوروش داریوش و این حرفا و بحثای ایرانیت قبل اسلام، تاکید روی یه هویت سازی قبل اسلام داشتن روی این ماجرا، که خود این هم جالبه، یعنی یه بحث ادارش این نشریه از درآمدی بوده که سوبسیدی بوده که خود دولت آلمان میداده و بحثای اینجوری بوده، یه خود همراستایی اینطوری هم داشته. بعد من از اینا میخوام استفاده کنم، از این همکاری های این شکلی یه نتیجه ای میخوام ببینم. من الان دارم اون نظام علمیه رو میگم بهتون، گفتم عرف سرکوبه و البته مقدار زیادی تبلیغ و دمیدن و تو نظام علمی این روشنفکر رو پای این ماجرا بودن، حتی بعضی از بزرگان غیر مثلا تراز اول، یعنی رده های بعدی بودن، اون تراز اول هایی چه وقت نمیدن. و این به اصطلاح مثلا یه نشریه بوده به اسم آینده که خیلی از این خیلی مهمه، این نشریه چون آدمای مهمی توش مقالاتی داره، مثلا زکاالملک فروغی در واقع که یک شخصیت بسیار مهمی هم تو تأسیس حکومت رضا شاه و هم توی جانشینش و روی کار اومدن محمد رضا مهمه، و هم حتی قبلتر یه آدم، یه چریک به تمام معنای فرهنگی روشن فکریه در راستای مدرن کردن و غربی کردن ایران از زمان مشروطه به این ور. هیچ کس مثل این نیست، یه جورایی در حد امام روشنفکرای ایرانی زکاالملک فروغی. اگه یادتون باشه یه دفعه آقای حداد عادل تو مجلس اسبق زمان آقای روحانی بعد برجام و اینا که شده بود، یه کتابی رو هدیه داد به آقای ظریف. تو این کتاب در واقع خاطرات فروغی بود که این به دو دلیل، شاید یه دلیلش مقایسه این بود که ببینید اون موقع این بنده خدا اون موقعی که رفته بود سازمان ملل و این حرفا، اون ضعف ایران رو مثلا تو اون یکی از اون مقالاتش نوشته، تو اون یادداشتش نوشته بود و به رخ کشیده بود اینا. یه دلیل دیگه‌ش هم این بود که خیلی یه جور کنایه بود که در واقع حالا تهش مثلا ته این جاده مثلا کجاست و ناکامی روشنفکری اینطوری و ایناس، حالا با کنایه‌هاش کار نداره. ولی به هر حال یه کسی یه کتابی رو دادی، این هم کتاب هست، یه شخصیت فوق العاده در واقع چیزیه، فوق العاده جامعه، جامعه الاطراف، از کتاب درسی تو زمینه‌های مختلف ریاضی و نمیدونم فلسفه و هر چی که بگید تألیف کرده، ادبیات و اینا تألیف کرده، تا کار سیاسی و شاه گذاشتن و شاه برداشتن و یعنی یه چیزیه نمیتونی هم بگید فقط به خاطر وابستگیش به غرب، یه مایه‌ای داشته به هر حال از فضیلت و علم و سواد و اینها. حالا خیلی جالبه تو این نشریه این صحبت‌های تقی‌زاده، صحبت‌های مصدق، صحبت‌های دیگران، نمیدونم کسروی، دشتی، سعید نفیسی، عباس اقبال، اینا همه تو این نشریه بوده که تو سال 1304 اولین شمارش منتشر شده بود و به شدت تأثیرگذار بود تو این صحبت‌هایی که می‌کرد. روزنامه اطلاعات که حالا خودش تأسیسش 1305، خیلی بعدتر مثلا کیهان چیز شد، الان تأسیس شد بله فروغی به سیر حکمت، آفرین، مهمترین کتاب، یکی از مهمترین کتاب سیر حکمت در اروپا، همین الان کتاب منبع درسی با این که این همه سال گذشته از نوشتنش مسلط بفهمه. مثلا شما اگه فلسفه غرب خونده باشی احساس میکنید که چقدر بازار استثمار اینقدر آشفته و حرفا پراکنده و لایه ها طبقه بندی نشده مختلفه. تو نمیتونی سیر دادن توی فلسفه غرب که آقای پسکن خیلی هم مطالعه دارم توی این ماجرا خیلی سخته، حتما تصدیق میکنه، یعنی خیلی تسلط میخواد که تو یه خطی بدی به این چجوریه بره جلو. این حرف بکنی، این اون موقع یه همچین چیره دستی توی این ماجرا داشته و خیلی در واقع مهمه. حالا پر یادداشت و خاطرات زیاد داریم. خاطرات عیسی صدیق باز یکی از رجال و وزرای چیز بود و رئیس دانشگاه خوارزمی بود و دانشگاه تهران و اینها، علی اکبر سیاسی، اینا چیز بودن. مثلا از این علی اکبر سیاسی از یه جلسه ای صحبت میکنه که یه انجمنی که توی اون انجمن در واقع رضا شاه اومده بود، یه جوانانی بودن که این انجمن رو در واقع تشکیل داده. به معنی میگم خیلی زمان گذاشته ذهنم، اونقدر تسلط ذهنی ندارم، باید نگاه کنم، فقط میدونم یه جایی بود. این اونجا بله، این داره میگه که آها، انجمن ایران جوان، میگه اونجا دانش آموخته های اروپا بودن، بعد یه دیداری دارن با رضا شاه. این تو خاطرات علی اکبر سیاسی. اونجا قرار به این شد که اعضای انجمن خواسته ها و ایده هایی رو به شاه در میان میذارن و رضا شاه تو پاسخ بهشون میگه که با تکیه بر اینکه این ایده ها خواسته همون خواسته های منم هست، میگه که ایده ها و برنامه ها از شما، عمل از من، و یه همچین پیوند اینطوری وجود داره. یعنی شما پس اون دستگاه علمی برقراره. بیشترین کتابایی هم که راجع به تاریخ ایران قبل اسلام، باستان شناسی ها فلان فلان هست، مال اون موقع است و خیلی تقویت کننده این روحیه اینجوری بوده و باید دید کار کرده اونو. الان اون تاریخ رو خوندن، کار کردی که اون سالها داشته رو الان نداره. اون موقع خوندن اون به معنی یه نگاه تمدنی بود که میخواست براءت کنه از اون چه که ما به عنوان تمدن اسلامی به این شکل داریم، یعنی به شکلی که آخوندا میگن و حوزه ها و علمای مثلا اینطوری. به هر حال اینا خیلی نکات جالبی هم نشون میده که ما طبق اون روال خودمون، اولین چیز که گفتیم عرف بوده، برقرار بوده، عرف باش معامله زور میشده، همه چی رو به زور جا مینداختن، را بنداز جا بنداز سفت با مشت محکم و تعارف هم نداشتن، میکشتن میزدن که جلوی پیشرفتون است. خب حالا اینکه منفعت شخصی بوده، بزرگترین زمیندار، یکی از بزرگترین زمیندارها تو جهان بوده، خود شاه هر چی کدوم زمینای استانهای شمال رو مثلا به نام خودش زده بوده، اینا رو کار نداشته باشیم. کسانی که روبروش می ایستادن هر کسی بود که میخواست با این برنامه در واقع مقابله بخواد بکنه، با این تجدد بخواد مقابله بکنه. که من لیست و فهرست تحولاتی که اتفاق افتاده بودم هفته پیش گفتم بهتون، یه کارنامه‌ای که ظاهرش اگه نگاه کنید خیلی شگفت‌انگیز تو 16 سال و جالب توجه. خب میریم سراغ سومین موضوع، بحث کتاب. آیا اینا کتاب محل رجوع داشتن؟ کتاب تعریفش چیه؟ اگه کسانی جلسه پیش بوده باشن متوجه منظور ما میشن. ما اونجا گفتیم که اون نظام بعد از تحلیل هایی که کردیم در مورد جمهوری اسلامی گفتیم و دوگانه هایی که باش درگیر بود، گفتیم که به یه مفهومی به اسم کتاب رسیم. کتاب انقلاب چیه؟ به کتاب در واقع حکومت چی؟ که اینجا مراجعه به اون چجوریه؟ بعد هم گفتیم توی این موضوع نقص داریم، یعنی الانش هم نقص داریم، ولی خب خود حضرت آقا گفتیم تو اون سال گفتن کتاب انقلاب ما قرآن است و با چه ویژگی ها و چه جزئیاتی این موضوع رو صحبت داره. اینجا کتاب تحولات قرآن نیست قطعا. کتاب اینجا دو سه مدل الگو برداری از تمدن غربه که حالا من اینا رو شست رفته شو در قالب یه نموداری رو فرض کنید که من همه اینا رو یک جا میگم که آقا این سازه چجوری بوده؟ سازه عرف سازی که ما توش بتونیم یه عرفی رو شکل بدیم، یه گفتمانی و یه چیزی رو، یه افکار عمومی رو شکل بدیم که بتونه حمایت کنه از تغییر چهره ایران، که این تغییر چهره شامل کشف حجاب میشه، شامل ایلات عشایر و فلان میشه که حالا اونا رو چون میخوام تو فصلهای بعدی بگم، من هرچی که ذهنی و فکریه میخوام اینجا بگم، جنگ فکریه تو این دوره میخوام راجع بهش صحبت کنم، اونا رو توی جای دیگه تو بحث الگو سازی، تو بحث نظام سازی که صورت گرفت میگم حتما. ولی اینطوری در نظر بگیرید که ما یه سری مؤلفه هایی داریم برای این عرف سازی که این مؤلفه ها اولا روشنفکرانه، ثانیا محتوای روشنفکریه، یعنی اونی که میگن این کتابه، و ثالثا پایگاه های روشنفکری که این ستا خیلی مهم میشه. حالا اینا چیه؟ یکی از شعارهای مهم که این گفتگوها رو سر و سامان میداد، وقتی شما میخواید با یه جامعه سنتی که روی اصولش و روی درست و غلطش رو میگم و الان چیز ندارم، میخواید در بیفتید، اولین برچسب جالبی که میتونید بزنید بحث چیه؟ این که به کل اون چیزایی که اونا میگن بگید خرافات، روی کرده خرافه زدایی. بعد خرافه زدایی در مقابل چی بوده و قرار بوده با خرافه زدودن مقدمه چی رو فراهم کنیم؟ مدرن شدن، به قولی مدرنیزاسیون. پس یه خرافه زدایی محل گفتگوی همه اینها بود. کلی کتاب داریم، هستن یه شخصیه مثلا کیک مثلا یه کتاب نوشته راجبه اقدامات رضا شاه، تشخیص میداد یه افسر نظامی بوده یا نمیدونم یه پزشک تحصیل کرده بوده یا هرچی بود، تشخیص میداده که یه چیزی بنویسه. خیلی هاشم تو متن، حالا تو دوره‌ای بوده که تو متن رضا شاه اقدامات اون و تمجید اون بوده، و اینا همه حرفشون این بوده که باید یه اتفاقی بیفته و خرافات بره کنار. منظورتون از خرافات چیه؟ خب گزک و سوژه زیاد داشتیم تو این دوران که خیلی جاهلانه باشه، الان انقلاب اسلامی یه جهش ویژه‌ای در فاصله گرفتن از خرافات ایجاد کرده، هرچند خرافه‌های مخصوصه به خودش رو هم، مخصوصه منظور خود ذات جمهوری اسلامی نه، خرافه‌هایی که ممکنه توی این شرایط بالنده هم شما دوچارش بشی رو داره باز خودش، از قمزنی و نمیدونم چی و اینا. مثلا این قمزنی رو من بچه راهنمایی بودم یادمه، تو بازار رفتم یه بار دیدم به چشم خودم و همین الانش هم هست و اینا. حالا تو فکر کن اون موقع چی بوده دیگه، از این لطما، همین چیزایی که همین الانم هم استفاده میکنن تو سر ما میزنن به اسم خرافات و این حرفا، اون موقع هم بوده، وحشتناکتر بوده چون خیلی سنتی بوده سیستم. ولی لای این چوب خرافه همه چی قربانی میشد، کلن اسلام قربانی میشد و روی کرده به اسلام قربانی میشد. پس خرافه زدایی یه حرف مهم روشنفکری بوده. اونا که با هم صحبت میکردن، آدم ها اگه تو اون دوره میخواستی با هم صحبت بکنین، یه حرف مهم خرافه زدایی بوده که ما میخواییم مدرن بشیم. خب دیگه چی؟ حرف بعدی باستانگرایی بوده، یعنی برگشت به قبل اسلام، یعنی عامل عقب افتادگی ما، و حتی تو اون سالهای بعد، این مال اون سالا نیست، دوره محمد رضاست، همین مرحوم زرین کوب که خیلی آثار فاخر و جالبی در تاریخ زحمت کشیده، یه کتابی نوشت به اسم دو قرن سکوت، که تو این دو قرن سکوت کلن هجوم اسلام به ایران رو ضد علم، ضد تمدن و اوج وحشیگری معرفی کرده. البته بعدها گفت که من تو جوون بودم، داغ بودم اینو نوشتم. بعد یه کتاب دیگه ای نوشت به اسم کارنامه اسلام، که توش اون حالت یک طرفگی و اون جانبداریشو مثلا اومده تعدیل کرده و گفته که نه اینجوری هم نبوده. و این کتاب الان یکی نقل کتابای کف انقلابه که اگه دیده باشین حالت چیز داره، غیر رسمی چاپ میشه، چاپونا چاپ میکنن، کف چیز میفروشن، دو قرن سکوت اگه دیده باشین اینطوری توی همین خیابان انقلاب و اینا. خب پس خرافه زدایی که میخواد به چی برسه؟ به مدرن شدن ما. باستانگرایی میخواد به چی برسه؟ به ملیت ما، به ما ایرانیت ما. خب اینا برجسته است، این دوتا حرف خیلی کلیدی مهمی هست، خرافه زدایی باستانگرایی، اون یکی میخواد ما رو مدرن کنه، یکی هم میخواد ما رو به افتخاراتمون تکیه بر میراث گذشتگانمون پایبند. خب این هر دو، این هر دو از یه جاهایی کتاب دارن، به کتابی مراجعه کردن، کتاب مقدس همه کسایی که قرآن ندارند میتونه تاریخ یا فلسفه باشه. به ویژه اینا کتاب مقدسشون تاریخ بوده. توی خرافه زدایی و مدرنیزاسیون در واقع کتاب مقدسشون تاریخ اروپاست. مشابه سازیایی که اونجا سرکوب کلیسا رو علیه در واقع کسانی که نوآوری داشتن، علم داشتن، گالیله نمیدونم چی چی چی، این رو مشابه میکردن تو ایران با اینایی که حرف کپی کردن از غرب و واردات فکر و فرهنگ غربی داشتن رو اونو میکردن. مثلا گالیله اینورم جامعه ای که سنتی بوده و برخورد میکرده با اونها رو حق ناحق پاتی پاتی دیگه، اونم میذاشته به پای کلیسا. اونجا هم تکلیفش روشنه، تو اون تاریخ معلومه که عاقبت اون چی شد، نتیجهش چی شد، گام بعدی چیه، تو تاریخ همه اینا هست دیگه، یه بار اتفاق افتاده دیگه. پس این کتاب مقدس اونها در این قسمت گفتمان و عرف سازی بود توی بحث. و این یه الگو هم داشته، یه الگوی عینی هم داشته، یعنی به جز کتاب یه الگو داشته. من ترجیحم اینه که بگم این الگو الگوی فرانسوی بوده توی این ماجرا به ویژه، یعنی توی خرافه زدایی و مدرنیزاسیون و بحث تاریخ اروپا تکیه بر فرانسه و تجربیات فرانسه. فرانسه اگر دقت کرده باشید خیلی خاصه توی کشورهای اروپایی. اولا دک و پوز شیک تمدنی رو فرانسه داره به نسبت انگلیس. انگلیس ادعاش چیه؟ اختراعات و اکتشافاته، گرینویچ و بیگ بنگ و نمیدونم حتی اون اوزان و یکاهایی که کیلوگرم و ایناش که یا سانتو ایناش که همه گیر نشد مخصوصه به خودش مونده. نمیدونم حتی این که راننده مثلا سمت چپ باشه، شاگرد باشه، اونور باشه، این خاصه. خاصه و ادعاش تو چیه؟ تو انقلاب صنعتی و بحثای اینطوری. ولی فرانسه فرق داره. فرانسه مدعی انقلاب دموکراسی، مدعی در واقع انقلاب فرانسه که میگیم کوزتو دیدید دیگه، اگه مطالعه بعضی دوستان نداشتم که خیلی دارن و فاضلن و بسرش نیست، ولی به هر حال اون ماجراهای اون انقلاب فرانسه است. و به شدت هم اگر دیده باشید همین الان جنس و ماهیتش خیلی مقابله با مذهبه، نشون به اون نشون که تو همین المپیک آخرین دستگلی که اینا به آب دادن که صدای مسیحی‌ها هم در آورد، تابلوی شام آخر بود که با هم جنس‌گرایی و مباحث اینجوری آمیخته کرد، یا اون بحث شارلی ابدو که در واقع گاه و بیگاه کاریکاتور پیامبر رو میکشه، یا مثلا حجاب و به شدت. ببین فرانسه یه کشوریه که خیلی مدعی آزادیه ولی کسی حق نداره حجاب داشته باشه. اینجوری نیست جاهای دیگه اینطوری باشه، بقیه کشورهای اروپایی الزاما، ولی این روی سری چیزا تعصبات خاص و یه ویژگی های خاصه. به هر حال الگوی فرانسوی تو بحث مقابله با خرافه زدایی و مدرن شدن در واقع رسید به این اون چیزی که ما الان بهش میگیم سکولاریسم، یعنی جدا کردن دین از شؤونات دنیایی و تو زندگیتون دینو دین زدایی در واقع. این محصول این ماجراست. خب خط پایین این یه خطیه واسه خودش دیگه، همونجوری که گفتم. خط پایینی گفتیم یه باستانگرایی بود که توش یه ناسیونالیسمی در می اومد، یه ملیتگرایی و ایرانیت و این حرفا روش دمیده می شد. و کتاب مقدسش چی بود؟ تاریخ ایران و یافته های باستانشناسی که خیلیش هم توسط معلمین این عرصه بیشتر جریان مستشرق ها و خود غربی ها بود. همین الان کتاباشون مرجعه تو این ماجرا به دلایل مختلف ها رو وقتی لازم شد صحبت کنم. الگو و پایگاه این که ما حالا کشور رو چه شکلی میخواییم بکنیمش، من به نظرم میرسه که الگو الگوی آلمانی. اگه دقت کرده باشید آلمان یه کشور خاصیه باز تو اروپا. اون پنج به علاوه یک که میگه، به علاوه یک منظور آلمانه. حالا به خاطر اینکه تو اون جنگ جهانی یه غلطی کرده و این حرفا و اونا هنوز همچنان او رو قاطی ما نیستی، حتی اگر مجبورم باشیم با هم باشیم تو به علاوه یک مایی، یه شکاف اینطوری هم تو خودشون دارن، اون به علاوه یک آمریکا نیست، به علاوه یک آلمان، پنج به علاوه یک. خب آلمان خیلی خاصه، اگر دقت کرده باشید قدرت صنعتی سازی و قدرت در واقع الگوی، حتی اگه وقتی میخواد در واقع نظام حکومتی رو ایجاد کنه، الگوی دیکتاتوریش خیلی جالب توجه. تو فرانسه خب دموکراته به اصطلاح، یه حالت چیز داره، پارلمانی مطرح هست و نخست وزیر، خیلی یه حال خاصی داره. تو آلمان اینطوری نه که نبوده باشه، از همون قدیمش هم محمد علی شاه میگفتش که اگه مشروطه هم میخواید داشته باشید، الگوی آلمانی رو من قبول دارم، که دست شاه باز بود مثلا به نسبت الان. آلمان الان رو نگاه نکنید، آلمان قبلتر که هیتلر دوش میاد بالا، قبلترش بیسمارک، دیگران مثلا اینجا، باز خودش جنرال هایی داشته که قدر قدرتی بودن و حالت اون دیکتاتوریشون یه مدیریت خاصی میداد که با همین مشتی که داریم میگیم، که میتونست با سرعت زیاد مسیر پیشرفت رو طی کنه، کسی رو لزومی نمیدیدن خیلی اقناع کنن. حالا غربی چون بود، به هر حال با ایران مدل ایرانیش فرق داشته، که مثلا طرف یکی جراح، یکی چاقو رو تا ته میکنه، حالا مثلا رضا شد چاقو رو تا ته میکرده، تو بحث دیگه یه. ولی خود آلمان خیلی یک الگوی مجسم بوده از این جهت که این قسمت ملیت ما و شکل اداره حکومت که وابستگی داره به این ملیت و میخواد از پایگاه اسلام خارج باشه ولی به پایگاه یه ملیتی، یه عرقی چیزی قرار بگیره، خیلی آلمان توش مؤثر بوده. اون نشریه ایران شهر و کاوه و اینا هم که گفتیم، اینا هم خودشون به خصوص کاوه،
خودش هم اون معنی که شما گفتید در ارتباط داره، چون آلمان خودش هم به اون حاکمیت دیکتاتوری کنار پیشرفتش خیلی ناسیونالیستی داشت.
بله،
برجسته است خیلی مدل باستانگرایی.
بله، نژاد، نژاد آریایی فلان بسار،
آلمان نظرم
ایدئاله.
خودش هم جامعه پردازش همین شکلی.
من حسم اینه، آلمانو که نگاه میکنم احساس میکنم که یه دونه پادگان بوده، حالا حداقل تو تاریخشو دارم میگم، که دیوارهای پادگان ریخته، مردم دارن زندگی میکنن. این که مثلا شما یه همسایه‌ای که با شلوارک بیاد بیرون، شاید مثلا توی یه آپارتمان مثلا حداقل سالهای پیش، الان شاید به خود لاابالی تر شده باشه، خیلی نداشتی. این که طرف ریششو صبح به صبح شیشتیق نکرده باشه، یه نظم خاص چیزی داشته، همیشه هم مطرح و معروف و این حرفا بوده. جنساش هم که بیسابقه، مثلا مرگ نداشته، یا بیشتر این عمران و سازندگی هایی که خود رضا شاه کرد با در واقع تکنسین ها و مهندس های آلمانی بوده، که تونل کندوانو بزنه، پل برسکو بزنه، چیکار کنه، اینا خیلی چیز بوده. حتی این که اونا از چش رضا شاه، از چش انگلستان افتاد و این حرفا، دلیلش گرایشش بوده که به خود آلمان و اینها داشته، خیلی تکیه گاه جالبی بوده.
یه چیز هم آیا رجبه این حالا داریم تاریخ ایران رو بررسی میکنیم، اما تقریبا دورانی که ازش داریم صحبت میکنیم معادل اون دورانی است که یک تحولات علمی بزرگ مثل بحث انیشتین،
بله،
مثل در واقع
میشه آمریکا، بله،
علمی کوانتوم هم سالوم،
بله،
در دنیا میفته و اتفاقا خواستگاه خیلیشون به آلمانه.
بله بله،
خواستگاه خیلی از این اکتشافات علمی،
بله، دلیل این که نوع مدیریتش،
آره، دلیل این که مدیریت تمرکزگرایی داره و نیروی نظامی رو برده پای پیش رفت.
همین الان ما اوج تکنولوژی ما اون قسمتی است که به صنایع نظامی مون میرسه.
همه جای دنیا همینه، یعنی اول در صنایع نظامی شکل میگیره بعد وارد صنایع نظامی میشه، یعنی ما تقریبا همزمان با پیشرفت‌های بسیار شگرف علمی در دنیا رو با بلخص نمونه بارش در آلمانی.
بله، اصلا خود اون پیشرفتی که تو زمان هیتلر اتفاق افتاد، تو فاصله کوتاهی که بتونه بره با جهان در بیفته، همه تون یه طرف، ما دو سه تا کشور مثلا یه طرف، این یه چیزی میخواد، یه پتانسیلی میخواد، میترسن، همین الانش میترسن، زدن پدر صاحب بچه‌شو در آوردن بعد جنگ جهانی ها، یعنی چنان نطقی ازش کشیدن.
هنوزم همینطوره ها، یعنی هنوزم با اینکه ظاهرا مدل حاکمیت دیکتاتوری به پادشاهی طور نداره،
بله،
ولی منظم ترین چارچوب‌مند ترین اعلام نوشتن اینجوری که اتفاق افتاد تو دوران کرونا، پر بالاتر حساس ترین حاکمیت به رعایت پروتکل ها و کمترین آسیب ها. حتی شما در شیوه بازی کردن تیم فوتبالش هم اینو بهتر واضح
مشهوره که اینا خیلی ماشینیه، مشهوره که منظم و ماشینیه
و خب دستاورد هم پیدا
می‌کنه، ثبات هم داره، نه تنها دستاورد مثلا احساسی نیست مثل برزیل فوتبالش یه هویی کولاک کنه و یه دفعه هم ممکنه بزنه بهش، یعنی یه حالت چیزی داره، یه ثباتی هم داره، یه تومنی. حالا این اینایی است که ظاهر رو داریم میگیم دیگه. من احساس می‌کنم
حالت ریزونو مدل جامعه سازیه بالاخره.
بله. حالا آخه ممکنه همین الان صدق نکنه خیلیاش. این چون الان خیلی چیز عوض شد. خیلی مؤثر داره، نه که رگه هاش نباشه. الان خیلی از چیزایی که داریم این دوره رضاشاه که داریم میگیم، این استخوان‌بندی خیلی واضح تره، قدیمیش خیلی قدیمی تره، ولی الان شاید اونقدر این به این به این غلظت که داریم میگیم چیز نباشه. حالا دلایل زیاد داره، مهاجرت و فلان و بسه. حالا مثلا یکی از
باز به نسبت برای علی کلیش هم میدون حالا این خودش مدل دیگه، یعنی این که بدن بعد بدن در باید حرفشون جامعه ایران حتی دقیقا در باید تحلیل یا به طور خاص رضا شاه کاملا
کشید یه دست به این سمت
مدل آلمانی طور.
بله.
خب
حالا من میخوام دو تا چیز در بیارم، دو تا مساوی در بیارم، دو تا چیز مساوی از این دو تا خطی که رفتیم، یکی گفتیم از خرافه زدایی بود تا رسیدیم به سکولاریسم، بعد از باستانگرایی رسیدیم به دیکتاتوری. خب از این دو تا مساوی میخوام در بیارم، اسمشو من میذارم تناقض گفتمانی. فقط این زمین یعنی دوره رضا شاه، خلاصه خلاصه دو تا مساوی هم. دو تا چیز با هم مساوی شدن، تلاش شد که این دو تا مساوی هم باشه. یک، تمدن و پیشرفت مساوی شد با سکولاریسم، مثلا متمدن بودن که خرافه نداشته باشی، یعنی دین زدایی، یعنی بی نیازیت، یعنی کنار گذاشتنت، یا دین به معنی که میگم، حالا بعضی ممکنه چون دقیق خوندن اینها ممکنه خیلی احساس کنن که دارم عوامانه من راجع به سکولاریسم صحبت میکنم، نه متوجه هستم، منظور این که دین رو از شأن همه جامعیتش به این که روی هد سر ماجرا باشه و این حرف رو خارج کردن. این پس از نظر اونا تمدن مساویه با زدودن دین، و از نظر اونها امنیت و عمران مساویه با دیکتاتور. چی شد؟ این که عقب افتاده نباشی، عدم عقب افتادگی مساوی بود با سکولار شدن، و این که امنیت و عمران داشته باشی، سازندگی امنیت، این یعنی دیکتاتور شد. طبیعتاً
در سابقه ایران هم بود دیگه، از این شاهنشاهی حس جامعه ایران هم بود که واقعاً امنیت و عمران یه خان یا شاهی میخوان.
حالا ببینید باز تو ایران اینجوریه، میگی شاهنشاه و شاه شاهان، یعنی شاههای دیگه ای رو پذیرفته بود، شاه کوچولوها رو که یه شاه دیگه ای وجود داشته باشه، یعنی بازم توش یه استقلال اومای تو ذات حاکمیت ایران هست. ایران به نظر من یک مزرعه، یک کشاورزی، یک باغ یا مزرعه ایه که الان درختاشو قطع کردن ولی فرهنگ و مردم و شکلشون هست، ولی از اون کشاورزی که دیم میکارن ها، اونایی که فکر میکنن آبیاری و فلان اینا، نه، روحیت و مردم و فرهنگو دارن میگن، یه فضای اینجوری داره. آلمانو گفتم چی؟ گفتم یه پادگانه اینجا که دیواراش ریخته، بعد مثلا طرف یه آدم دیدین مثلا میگین فامیل ما نظامیه و خیلی به بچه‌هاش سخت گیره، مثلا اون نظامیه قسمتی که نظامی سخت گیره الان این حرفو. آلمان مثلا این شکلیه، اونم میگه که مثلا ما کشاورزیم و کلن نصف سال درآمد داریم، بقیه‌ش هم با فقر می‌سازیم مثلا، یا چه میدونم چیز نیست، کاری هم نیستیم خیلی، میدونی خیلی فرقه، اصلا نقطه مقابلیم، اصلا به جهت سیستمی اگه بخوای با آلمان نگاه کنی خیلی فرق داریم، مثلا نظم تو بی‌نظمی نمیدونم چی، اصلا این حرفا نیست. مجتهدم هستیم دیگه، چون مردم ایران کلا ته اند کارن دیگه، همین قدیمش هم اجدادمون هم اینطوره، یعنی یه جورایی زیر بار هیچ ساختارمندی اونجوری نمیرن،
یعنی شما میگین اجتهادی که توی ایرانی بود با همچین مدل قابل کن هم.
بله. بعد میگو تو کی هست؟ خره کی هست؟ یعنی خیلی ممکن بود همیشه هم اینجوری نباشه که مثلا خیلی دلبسته مذهب و علما و اینا هم باشه، لجبازی بیشتر،
این با اون ماجرای شاهنشاهی ایران چجوری شد؟ اون چجوری حل می‌کرد؟
اینجوری بوده که شاهنشاهی تو دوره‌های مختلف تا حداقل تا قبل از اسلام با مذهب یکی بوده. یعنی این که میگفتن فره ایزدی دیگه، میگفتن مثلا این که این شاه شده یعنی یه عنایت الهی بهش شده، اونو خواستنش، یه چیزی بوده، یه این میافتاده رو هم، همه ساختار جامعه کمک میکرده به این درک و فهم و بساط اینجوری. خب عرض شد خدمت شما،
یعنی ایران باستان اون کتاب باستانش داشت اینا رو تناقض بکنم قبل ایزدی داشته.
بله دیگه، من یه جامعه مذهبی ایم ما تو ایران، خیلی هم مذهبی های دو آتیشه بود
در طول زمان.
بله قبل اسلام هست بعد شاه هر جوری هم که بوده. ببین ایران اینجوری بوده، اگه اسلام هم می اومده تو میگفته باز تو هم جا داریم، اگه بیشتر جاها هم اسلام میگرفته ولی از عید نوروز و چهارشنبه سوریش نمیگذشت، ببین میگفته تو هم بیا تو، تو هم بیا تو، تو هم بیا تو. به خاطر این طبع ایرانیگری تو فرهنگش عین این لایه های رسوبیه که حالا نه لایه دیدین زمین لایه لایه میشه رسوب میکنه رو هم رو هم رو هم، مغول اومده تو هم بیا، سال خرگوش امسال سال سگ اینو داریم، مغول تو هم بیا، مثلا اسلام اومده قربونت برم امام حسین چیز محرممون هم داره. بعد آخرش طرف نمیفهمه این الان مثلا عروسی بوده یا مثلا فلان کار بوده، همه کار میکرده همه جوره، شاید بعضی از قسمت‌های بدنش مثلا مذهبی بوده بعضی قسمتاش نبوده، بعضی وقتا بعد نصفش مثلا، نمیخوام راجع به یه برچسب بدی بزنم راجع به جامعه ایرانی، میخوام بگم که جامعه ایران کلا یه دل گنده است
و ما
انگار دور نمیندازه. دیدین بعضی هیچ اساسیه ای رو اصلا توی این چیز نمیگه، دور نمیندازه هیچ جوری، میگم بابا بذار دم در بره، هیچ چی رو دور نمیندازه.
حالا این هم تو قبل از پهلوی یه ذره میدونیم، حالا شما به لحاظ تاریخی برخوردارش میدونیم، با این حال همیشه در ایران حکومت‌های محلی وجود داشته.
بله
زمان رضا شاه در واقع میاد تمام حکومت‌های محلی رو قلبه.
بله این که میگم چهره ایران عوض شده یکیش همین،
ما یه حکومت محلی داریم.
بله
این نشون میده بالاخره همیشه توزیع قدرتی در کانون‌های مختلف در واقع وجود داشته.
بله.
حداقلش نظام خانی که در واقع در ایران
تو دوره رضا خان هستن خانها، تا انقلاب سفید که به اصطلاح شاه بود سال 40 و یعنی اوایل دهه 40 که اتفاق میفته،
عشایر رو ساکن میکنه، اون مدیریت های محلی آه. داره مقابله میکنه.
آره ولی تا آخرش بافت
خان هست. آره یعنی اگه به اون بود که همه رو قلدوغن.
بله بله
از پس این ماجرا بر نمیدونی، مدلش این نیستش که خان وجود داشته باشه، مدلش این دموکرات مرکزی و بقیه تمام رعیت.
به خاطر چی داریم؟ به خاطر چی اینجوریه؟ چون همه سلسله ها خودشون ایل بودن، جزء ایلیات بودن و خانی بودن که شاه شده بودن، و این سلسله پهلوی که حالا سلسله هم دو نفر بیشتر هم نیستن، تنها در واقع حکومتیه که ریشه اصلا ریشه نداره به این معنی که بگین مثلا یه ساختاره یه سازه مثلا اینطوری داشته باشه. حالا بعضی که مهاجم بودن از بیرون این فلات اصلا آمده بودن و بعد اومدن هضم شدن داخل جامعه ایران. بخاطر این مثلا یه جا یه دفعه نشسته بودم تو ماشینی، گفتم حاجی چقدر میشه تقدیم کنم؟ گفت من حاجی نه ایرانی صحبت کنم، بگو آقا. گفتم خبر نداری آقا خودش ترکیه. تو اصلا تو ایران شما عرب ایران، کرد ایران همش هست. حالا یه وقتی اینا مراقبت میکردن ازدواج فامیلی بود، الان که دیگه اونقدر قاطی شده میبینیم چشمهای ترک شیرازی، اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما، واقعا همینطوری شد.
جاپای مطلب شما جامعه سازی در واقع دوران پهلوی رو این چجوری جامعه سازی میکرده، به نظرم جاپای خیلی مهم معلوم مطلب شما تو سوی مالک گجرات اونجاییه که خدا در سوره حجرات میگه که ما اساسا شما رو تبارک و شمول قرار دادیم برای تعارف و از ساختاری که تصمیم میگیره تبارک و شمول از بین ببره و از طریق این تمرکز سخت جایی که هستی قدرتمند مدیریت کنه نوعا نمیتواند سازه
عرف سازی
حالا هم عرف سازی
به تعارف اصلا
حالا دیگه در واقع هم عرف سازی نمیتونه عرف سازی کنه واقعا در نتیجه نمیتونه جامعه سازی پایدار انجام بده
و به زور دیگه تا زور برداشته شه همه چی فرو میره یعنی تا ضعیف بشه همه چی نیست میشه شما نگاه کن همون دوره صفویش شاه عباس 50 سال بر رأس کار اونقدر فوق‌العاده بوده این مدیریتی که داشته با ارتباطی که با حتی غرب و دیگران و موازنه این که بین حکومت‌های اونا برقرار میکرده و اینها مثلا فرض کن 600 تا خانواده از چین که تو صنعت سرامیک قوی و زبردست بودن و آورده تو ایران با خانواده‌شون ساکن کرده که سرامیک جهان رو بگیره دست بحث ارامنه جلفا رو آورده که تو ابریشم و بحثای اینجوری و حتی تجارت و مباحث اینطوری زبردست بودن آورده تو اصفهان ساکن کرده بعد اینا دلشون مثلا به کلیساشون بوده کلیسای وانگو براشون ساخته حتی سنگای مقدسی هم که اونجا داشتن از اونجا وا کرده آورده اینجا که ببین این اینم کلیسات اینجا تو هر خیلی از شهرات و مسیرها شما چی دارید؟ کاروانسراهای شاه عباسی دارید ابریشم دستش بوده چه میدونم سرامیک دستش بوده صنایع دیگه دستش بوده یه کار مثلا اینطوری اینقدر سنگین اینقدر قفل بعد وقتی میمیره یهویی همه چی فرو میریزه اینگار حالا دلایل مختلفی داشته این فرو ریختن یکیش اینه یکیش شاید این باشه حتی اون آدم با عرضه این رو در عرف این رو تبدیل به ساختار و نظام سازی نکرد زور بوده تا وقتی که زور بوده آدما گوش میدادن راضیان ناراضیان هر چه که هست ولی زور که میره همه چی فرو میریزه تو برمیگردی به مثلا تا این مارپلا تا دوم مار میری پایین او اون عظمت و شکوه کجا اون ذلت بعدش مثلا فرو ریختنش کجا بعد آدمایی که بعد اون یکی می اومدن هیچ تناسبی با سطح قبلی نداشتن خیلی وقتا به خصوص وقتی حکومت طولانی می شده راجع به یک کدومش دیگه اون دیگه کلن کسی مجال بروز و اینها نداشت از این چه نتیجه می شه گرفت؟ از این میشه نتیجه گرفت که زور هیچ وقت تبدیل به ساخت عرف نمیشه میتونه اثر بذاره آسیباش میمونه جراحتاش میمونه شاید جراحتایی که هیچ وقت هم خوب نشه معیوب میشه دست قطع میشه چشم کور میشه که دیگه هم خوب نشه ولی اون قسمت مواهبش اون قسمت در واقع میوه هایی که حاصل اون مدیریت متمرکز بوده اونم نمیمونه اونش هم نمیمونه هیچیش نمیمونه این نکته بسیار مهمیه که ما باید تو این زمان در نظر بگیریم من یه تیکه ای از نهج البلاغه رو بارها و بارها خواهم خوند و از خطبه شیخ شریعه که دقیقا این مدل رو در مورد خلیفه دوم داریم که میگه که کسی که با زور میخواد جا بندازه میگه خیلی خشونت توش بود کلامش خشن بود خودش خشن بود و توش اشتباه زیاد بود عذرخواهی زیاد بود و کسی که همراهی میخواست بکنه تو این دوره با خلیفه دوم مانند کسی بود که بر یه شتر چموشی رم کرده ای سواره که اگه بخواد مهار اونو بکشه دماغش پاره میشه و اگه میخواست ول کنه مهار نکشه خب از پرتگاه میافته سقوط میکنه بعد میگه یه همچین اتفاقی اینطوریه که به خدا قسم مردم تبدیل شدن به یعنی تو ساختارشون این مؤلفه اومد خبتن و شماسن و تلونن و اعتراض یه مردمه خودش هم نمیدونه چی میخواد خاطی پاتیه خبت میاد تو این دیگه حق و ناحق و کثیف و تمیزش قاطی بعد شماس چموش و زیر بار نرو تلون رنگ عوض کن و اعتراض یعنی رو برگردون گاهی لجوج بعد میگه که این مدت خیلی مدت سختی بوده واسه حضرت علی وقتی داره از این دوره صحبت میکنه شما یکی از دورهای ویژه‌ای که این خاصیت رو داشته اینه ما منتها الان من دارم راجع به چی صحبت میکنم؟ من دارم راجع به عرف صحبت میکنم. رضا شاه معلول یه سری علت هاست. این که به قول کسروی که خودش یکی از همین روشن فکراست که تا آخرش هم طرفداری از رضا شاه کرد، ولی چون آدم صریح بود گاهی هم تو زمان خود رضا شاه ممکن بود چیزی علیه رضا شاه بود، البته هیچ وقت مورد بیمهری قرار نگرفت. ولی این کسروی حرفش اینه توی جلسه دفاعیه سرپاس مختاری، یعنی حالا که رضا شاه رفته عوامل اونو دارن محاکمه میکنن، این رفت شد وکیل مدافع یکی از اون جنایتکارایی که مهره رضا شاه بود و حرفش هم این بود، میگفت این تنها نبوده، خیلی های دیگه بود. الان مد شده همه روشن فکرا بگن ما نبودیم، میگه نه خیلی اینطوری نیست، شماها بودید که مدح و ستایشش میکردید، شماها بودید که زمینش رو میساختید، شماها او را میکشیدید. اینم جالبه که او روشن فکری که خودش احتیاج به آزادی داره، وقتی یه نفر یه قلچماقی میاد توی کار که رقیب اونو ظالمانه نطقشو میکشه، اون موقع خوشحاله. انصاف نداشته باشه آدم اینطوری میشه. تو یه روشن فکری باشی که مرگ فقط واسه همسایه خوبه. روشن فکری که اون موقعی که رضا شاه داشت به دیگران، به رقبای اون، به جامعه مذهبی، به آدمایی که سرشون به تنشون میارزید، خیلی هاشون هم نه ممکن بود چیز نبود، اون موقع که کمباین اونوری افتاده بود، اینا خوشحال بودن و حمایت میکرد. بعد که چرخید اینوری و حتی بعد رفت دیگه شدن براعت کننده از او که این دوره چه دوره‌ای بود است و پدر روشن فکر در آمد است و بلان. در واقع مطلوب بله خانم احمد کسی که مرتدم شد و بود و بس ادعای پاک دینی و یک دین جدیدی داشتیم این بله بله آدم خاصی بود، یعنی تقریبا ما واسه این تحقیق 70 تا حدودا کتاب داشت، من توفیق داشتم 70 تا کتاب زاهله رو خوندم توی این موضوع از نکاتش خیلی استفاده کردم به ماجرا. حالا امام حتی یه بار از یکی از کتاباش که راجع به مشروطیته، در واقع نمیگم تقدیر میکنن، ولی میگن مثلا استناد اینجوری هم میدن، تو اگه تو چیز بزنید یا کلید واژه کسروی تو کلام امام بزنید چیز جالبی پیدا میکنید. خب بحث سر اینه که یه چیزی رو بفهمیم، یه تناقض رو بفهمیم، از این تناقض هم یه دوگانه رسوندم به دوگانه، دو تا دوگانه، ولی دوگانه نیست، هم راستاست ولی نامتجانسه، به زور میخوان بگن اینا برابر همه، همین چیزی که برادر نوشتن، یعنی پیشرفت و به روز بودن مساوی با زدودن دین یه دوتاست و امنیت و عمران مساوی با دیکتاتور. ما قبول کنیم که یا مملکت نباید آباد بشه یا باید یک زورگو باشه که بشه آباد کنه مملکت. و این اشتباس، اینا برابر هم نیست و این دوگانه هاست که عرف ها رو میسازن. حالا برگشتیم به اون جلسه ای که داشتیم راجع به جمهوری اسلامی صحبت میکردیم، 16 تا دوگانه گفتیم، دوگانه هاست که عرف رو میسازن. اگه این دوگانه ها متناقض باشن یا حل نشده باقی بمونن، ایجاد اشکال میکنه، و اگه نه منطقی و صحیح باشن میوهش چیده میشه. ما داشتیم راجع به یه دوره‌ای صحبت میکردیم که خیلی خاک بر سر بود، ولی آدما باورشون نمیشه خاک بر سری این دوره به خاطر دو تا مساوی قرار دادن چیزایی بود که حقش مساوی بودن اینا نیست، این برابر اون نیست، نقیزن باید. یا متضادن اصلا، یا بی ربطن، متباینن اصلا، ربطی به هم ندارن. ولی خب به هر حال تلاش شد که تو این ماجرا میگن که بهایی‌گری رو ترویج داد، نه اتفاقا کسروی ضد بهایی بود، ضد بهایی، ضد شیعه، ضد همه چی، حتی ضد خودش، چیز میکنه شخصیت جالبه. خب همه رو میکشم، اول خودم رو میکشم بعد شما، اینطور سیستم. خیلی خوب، آره فرود بیایم جلسه بعد اگر خسته کننده نبوده باشه و لازم بدونیم، میخواییم بریم راجع به کادر سازی صحبت کنیم، میخواییم بگیم تو این نظام، تو دوره رضا شاه، نظام آموزشی چجوری کار میکرده و آدمایی که میخواسته بسازه و به کار بگیره رو چجوری میساخته و این دستگاه و ماشین بزرگ برای ساخته این تغییر چهره بزرگ توی ایران با مهره هاشو از کجا میآورد و اون جامعه رو میساخته میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. شاید زنده باشید. ببخشید سردن از همه سردن در تو دانشون التماس دعا دعا.